خب شب 23 اصلی ترین شب در بین این سه شب لیلة القدر هست و خب گاهی بعضیا دوست دارن بگن که آقا کدوم شب مهمتره، اون شب ما بیایم. اصلا خدا سه شب قرار داده که ما سه شب در خانه خدا بیایم. یعنی اگه در طول سال بگن یه شب شب سرنوشت شماست و حالا مثلا احتمالاً بین این سه شبه کسی مثلا بگه که حالا بین اینا معلوم کنیم کدومش هست، مثلا ما اونو بیاییم. دیگه اینقدر آدم بی خیال مقدرات خودش باشه و در ارتباط با خدا، شاید اصلا خودش یه امتحان الهی است. اما خب آنچه که در لسان روایات هست اینه که شب 23 مهمتره و امشب شبی است که حداقل سرنوشت یک ساله ما رقم میخوره و امشب رو باید همه این شلوغی ها و سر و صدا ها رو کنار بذاریم. توی این شلوغی ها خودمون با خدای خودمون یه خلوتی درست کنیم و یه فکری به حال خودمون، زندگیمون و جامعهمون بکنیم. هر سالم به هر حال ما منبر شب 23 امام زمانیه. اصلا ما شب 23 رو فقط به نیت ظهور و فرج امام زمان میاییم و از آقامون دوست داریم حرف بزنیم و بشنویم و توسل به حضرت داشته باشیم. دلیلش هم واضحه و اون اینه که همه این ملائکه‌ای که نازل میشن و روح، تنزل الملائکه و روح، همه اینا که نازل میشن امشب به زمین، همه قراره که خدمت امام زمان برسن و این ضیافت در واقع ضیافتی است که خدا برای امام زمان ترتیب داده. ما اینجا چی کاریم؟ ما در واقع ریزخور سفره مهدی فاطمه هستیم. ما کنار این سفره داریم استفاده میکنیم و الا اصل ضیافت برای امام زمان علیه السلام هست و ملائکه‌ای که میان خدمت حضرت، اعمال مردم رو میارن، عرض ادب میکنن، مهر امضا میگیرن، تایید میگیرن و میرن. پس از این منظر بسیار امشب مهمه و از طرفی خب شب 23 ماه مبارک رمضان که مصادف با شب جمعه باشه برای مؤمنین نوید بخش ظهوره و هر حال یه رنگ و بوی دیگه ای داره. با اتفاقاتی که توی این سالها هم افتاده که بعضی از این اتفاقات بسیار پررنگ در روایات ما، در روایات قبل از ظهور آمده، خب به هر حال بوی ظهور بیش از گذشته استشمام میشه. از قصه غزه به این طرف مرتباً داره اتفاقاتی میفته که اینها در روایات آمده که اتفاقات قبل از ظهور، یعنی اتفاقات چسبیده به ظهوره، یعنی به شدت نزدیکه. این نزدیک بودن هم وقت تعیین کردن نیست، یعنی کذب الوقاتون، اونایی که وقت تعیین میکنن کذابن، دروغگوان. این وقت تعیین کردن نیست. انهم یرونه بعیدا و نراهم قریبا. خیلی ها دور میدونن اما مؤمنین ظهور رو نزدیک میدونن. نزدیک دانستن ظهور مفهومش وقت تعیین کردن نیست. حتی به ما گفتن که همین الانم وای نسید بگید که خب ما امشب یه کاری انجام بدیم شاید مثلا دم سحر یه خبری به ما برسه. نه، همین الان باید بگم که فرجن عاجلن قریبا کلم حل بسر. من تحملم ندارم تا صبح بشه، حتی من به یه چشم به هم زدن دوست دارم امام زمانم باشه اینجا، او هو اقرب، از اونم جلوتر. خلاصه اینجور نزدیک دیدن، امیدوار بودن اشکالی نداره. شرطش اینه که این زبان نباید به چرخه به این، ولی به هر حال چون تریبونه باید آدم بعضی حرف رو بزنه، دلمون نمیاد بگیم که اگر نشد چی، ولی شرطش اینه که آمدیم و اتفاقی هم نیفتاد. افسردگی هم نباید بگیریم، چون نشانه های ظهور فقط برای اینه که ما یه مقداری توجهمون بیشتر بشه، سنسورامون فعال بشه، همین. و الا تطبیق دادنش به این سادگی نیست، ممکنه امسال باشه، ممکنه چند سال آینده باشه، اصلا ممکنه شب 23 که منتهی به ظهور باشد نباشد اون صیحه آسمانی، اصلا ممکنه سحر نباشد، بعد از ظهر باشه. همه اینها قابل تغییر، خود صیحه مسلمه، جزئیاتش خیر. حتی تو نشانه های حتمیه هم ممکنه بدا حاصل بشه. اینه که ما نسبت به این اتفاقاتی که افتاده امیدوار میشیم و شب 23 هر سال ما امام زمان رو طلب میکنیم از خدا، امسال با جدیت و همت بیشتر. اما بقیهش دیگه با ما نیست، رزن به رزاک. ممکنه یه کسی بگه که آقا ما کجا و ظهور کجا، ما کجا و نمیدونم، آقا مثلا ما امشب بشینیم تمنای ظهور بکنیم مثلا تا صبح همه چی حل بشه و بله همینطوره. اتفاقا این که یه کسی از خودش همچین سوالی میکنه نشانه خوبیه، یعنی یه کسی شب قدر در خونه خدا میاد میگه که خدایا ما که اینقدی نفس نداریم، ما که گناهکاریم، ما که روسیاییم، ما چجوری میتونیم امام اتفاقا این خوبه. آدمایی که خالی ان امشب در خونه خدا میان، آدمایی که احساس میکنن سرمایه ندارن، این آدما دعاشون خریدار داره و اتفاقا این شکلی بهتر میشه برای ظهور دعا کرد. بنی اسرائیل که زجه میزدن مدت ها تا خدا منجی رو برسونه و خداوند رسوند حضرت موسی رو، میگه 150 سال زودتر از آنچه که خدا مقدر کرده بود خدا منجی رو برای اونها فرستاد. حتی اعداد مختلف تو روایت اومده 300 سال و 150 سال و بالاخره سالها زودتر اینها. خب این بنی اسرائیل با اون سابقه که ما میدونیم، با اون بلاهایی که سر حضرت موسی آوردن بعدش، مگه اینا لیاقت داشتن؟ نه. ولی اون موقع که دعا میکردن اضطرار داشتن، واقعا اضطرار. الان که وضعیت عالم این شکلی نیست، الان که مردم ما که لیاقتشون رو دارن نشون میدن، مظلومین عالم هم به این اضطرار رسیدن، حق و باطل هم دیگه قشنگ روشنه، اگه حقش خیلی معلوم نباشه بازم برای بعضی ها اگه خیلی لجباز باشه یا نخواد بفهمه، باطلش که دیگه معلومه دیگه. به هر حال آدم این شبها باید شب محاسبه خودش معلوم بکنه که کجاست. زیر پرچم آدمخوارهای جزیره اپستین میخواد بیسته یا این طرف نقطه مقابلش، نقطه مقابلش هرچی هست، این اونا با کی دشمنن، بریم زیر پرچم او بیست. اگر کسی بگه که من کجا و این حرفا کجا، ما بیایم همین یه برای زندگی خودمون یه فکری بکنیم، امشب یه روزی بگیریم بریم، همین مقدار کافیه. این آدم باید بدونه که اتفاقا وقتی منیت نیست دعاش خریدار داره. اصلا ظرفیت دعا معمولا ما کم روش حساب میکنیم. پیغمبر اکرم فرمودند که هیچ چیزی نزد خداوند بالاتر و گرامیتر از دعا نیست، هیچ عبادتی مثل دعا نیست، و ما دعا رو دست کم میگیریم. چرا دعا اینقدر مهمه؟ چون نشون دادن عجزه. پیغمبر اکرم فرمود عاجزترین ناتوانترین آدم ها آدم هایی هستن که نمیان در خونه خدا حرف بزنن. نمیان در خونه خدا حرف بزنن. چرا دعا اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه مغز بندگی اینه که من به یه جایی برسم که خدا من هیچی ندارم و هر چی که از تویی. خب دعا این ویژگی رو داره دیگه، اگه با آدابش باشه. آدابش هم اینه، مرحوم بهادینی می فرمودن که در خونه خدا وقتی میری دستتو بلند میکنی، اگه یه غبار هم کف دستت بود اونم بتکن. خالیه خالی، خالیه خالی. قرآن آیه آخر سوره فرقان میفرماید که ما یعبعو بکم ربی، اصلا ارزش شما به چیست؟ خدا چرا باید به شما نگاه بکنه؟ بعد میفرماید لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود اصلا خدا چرا باید به شما نگاه میکرد؟ وزن شما در خونه خدا به اندازه یه که وقت میذاری میشینی باش حرف میزنی. هر کی ببینه ارزش خودش رو میخواد در خونه خدا ببینه، ببینه شبانه روز چقدر میشینه با خدا حرف میزنه، فارسی، ترکی، عربی، هر چی. ولی آدم بیاد بشینه در خونه خدا بگه بگه خدا من گیرم اینه 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 اینه، خدا این بندگی یعنی این. ولی اونجایی که من میگم خدا فعلا لازم ندارم شما رو، خودم حلش میکنم، اینجا از بندگی فاصله گرفتم. خب اضطرارها پیش میاد، گره ها تو زندگی میفته، هی بالا پایین میشیم، مشکلات اجتماعی، مشکلات فردی، مشکلات خانوادگی پیش میاد که من بیام در خونه خدا التماس کنم دیگه، یعنی به بندگی برسم. پس امشب اگه امام زمان رو از خدا میخوام عاجزانه و التماس خدا میکنم، این خودش بندگیه و این اصلا همون چیزیه که خدا از ما خواسته شب قدر من رو به اون مقام برسونه، مقام بندگیه. شما الان همین دعایی که اللهم ادخل على اهل القبور سرور که شما توی ماه مبارک رمضان میخونیم، میگیم خدایا همه اهل قبور شاد بشن، همه گرسنگان سیر بشن، همه فقرا غنی بشن، همه مریضا شفا بگیرن، همه اسرا، همه آقا مگه میشه تمام فاسدین اصلاح بشوند؟ خب داداش یه کلمه بگو عجل ولی کل فرج دیگه، چون این دعاها هیچ وقت همه با هم یه جا جمع نمیشه الا در حکومت کریمه امام زمان علیه السلام. یعنی شما اصلا این دعا رو داری میخونی که خدا ما رو به او برسون، چون همه این دعاها با هم دیگه جمع نمیشه مگر در یک حکومت که اون حکومت کریمه امام زمان است و بس. خب چرا پس این همه طول و تفصیل دادن؟ برای این که ما وقتی عجل ولی کل فرج میگیم، یه کسی شل میگه آمین، یه کسی نمیگه، یکی میگه، یکی حالیشه، یکی حالیه، کم و زیاده دیگه. ولی وقتی میگی خدای مریضا، اونایی که مریض دارن محکم الهی آمین میگن. وقتی میگی فقیرا، اونایی که مشکل مالی دارن محکم میگن. اونایی که وقتی میگه قبور ادخل علی اهل القبور سرور، اونی که تازه کسی رو از دست داده، عزیز از دست داده، او بلند آمین میگه. بالاخره اینا جمع میشه یه جا، مجموعش میشود حکومت کریمه امام زمان علیه السلام دیگه. برای همین گفتن که برای فرج امام زمان دعا کنید، این گشایش، گشایش زندگی شماست. یکی از رفقا که تازه از کربلا اومده یه چیزی تعریف کرد چند شب پیش، برای من گفتم که اینجا بگم بد نیست. میگه که ما یه رفیقی داریم توی کربلا، یه آقای اونجا بالاخره یه صحبتی کرده، یه منبری رفته که بله توی حرم امام حسین علیه السلام ما گفتیم که خدایا این همه مردم اینجا دارن هی میگن خدایا امام زمان برسون، بالاخره برسون دیگه، بالاخره زیر قبه که میگن دعا مستجابه، عالم مکاشفه یا چه، پرده رو از رو چشم و گوشش بر میداره امام زمان علیه السلام، میفرماد که نگاه کن. نگاه میکنه میبینه که زیر قبه امام زمان، سید الشهدا زیر گنبد، همه دارن برای خودشون دعا میکنن. عجل ولی کل فرج میگن ولی جدی نیست. اهم دعاها چیز دیگه است. کنارش هم سمبولیک میگن امام زمان. یکی از خدا بچه میخواد، یکی میخواد ازدواج کنه، یه کسی مستأجره، یه کسی چک برگشتی داره، یه کسی مریض داره، خلاصه این چنین. که خیلی دلم شکست این قصه رو شنیدم. 4-5 تا حاجت داشتم که اصلا گفته بودم من این بار برم زیر گنبد امام حسین علیه السلام، میخوام برم اینا رو بگیرم، چون اونجا میگن دعا ردخور نداره. دیگه اینو شنیدم گفتم که ولش کن، دلم سوخت برای امام زمان علیه السلام. رفتم چسبیدم به ذریع زیر گنبد، گفتم آقا گلی به جمال خودت، ما هر چی شد شد، ما فقط خودتو میخوایم، از خدا فقط امام زمان طلب کردیم. و دیگه روم نشد اصلا حاجتهای خودم رو بگم. گفتم حالا یا میشه یا نمیشه، اصلا مهم نیستش که، وقتی آدم حاجت به این بزرگی داره. یا اومدیم بیرون، به مرز ایران نرسیده 4-5 تا گره باز شده بود و تمام شده بود. خب این رفیق ما که تازه کربلا بوده میگه که خب این برای ما اینو تعریف کرده بود، اینجا دیگه الان بی واسطه دارم عرض میکنم. ایشون میگفتش که ما تو همین سفری که مثلا یه هفته دو هفته پیش رفتیم کربلا، توی اتوبوس این جریان رو که تعریف کردم، من این جریان رو تعریف کردیم برای زائرا که مردم میگن زیر گنبد امام حسین علیه السلام دعا مستجابه، اونجا رفتید برای امام زمان دعا کنید، این قصه رو تعریف کردیم. یه خانومی توی این قافله ما بود که تیپ و قیافش یه جوری بود که بعضی ها چپ چپ هم نگاه میکردن که این با این ظاهر اصلا بهش نمیخوره امام حسینی باشه، تو جمع ما چی کار میکنه، اینم با ما بود. خلاصه رفتیم برای اولین بار حرم سید الشهدا زیارت و برگشتیم. تو هتل سر میز غذا بودیم سر ظهر، خانمه اومد گریه زاری، چی شده؟ گفت آقا شما اینی که به من گفتید، من اصلا تو این فازا نیستم، نه امام حسینی هم نه مثل شما اینا رو بلد نیستم، ولی یه گرهی به زندگی ما خورده بود که آبروی خاندان ما داشت میرفت و حیثیتی شده بود، هر کاری هم کردیم جور نشد که نشد. یه نفر به من گفت ببین این دنیایی حل نمیشه، باید با دعا و اینا با معجزه حل میشه، ولی این شدنی نیست. خب چی کار بکنم؟ گفت اگه میخوای معجزه بشه راهش کربلاست، باید بری اونجا، کار دست امام حسینه. یعنی الان من اگه لیاقتم ندارم برای ظهور، امام حسین میتونه شفیع بشه امشب آقامون یه خبری ازش برسه؟ میگه آقا من رفتم تو حرم با این که خیلی مستعجل شده بودم، اصلا اومده بودم برای این کار، من اصلا این چیزایی که شماها بهش اعتقاد دارید من خیلی بلد نیستم، اما رفتم زیر گنبد دلم سوخت برای امام زمان، منم روم نشد چیزی بگم، فقط گفتم اینا میگن امام زمان باید بیاد، آه بیاد. میگه از حرم اومدم بیرون تا هتل نرسیده شوهرم زنگ زده میگه کجایی چی کار کردی؟ معجزه‌وار گره باز شده. حالا الان نمیخوایم که بازم شرطی بشیم و بگیم خب پس ما برای امام زمان دعا میکنیم، 5 تا حاجت تو ذهنمه، اونا مثلا یه گرهی باز بشه. نه، امشب بگیم آقا ببین من اینجا تریبون دستم، مجبورم همه مدل دعا بکنم، شما هم که آمین میگید، اما امشب بگیم که آقا ببین من اصلا هیچ چیزی مهمتر از شما تو این عالم ندارم، گره ما باز شد نشد مهم نیست، گلی به جمالت فدای سرت آقا، شما بیا، ما از خدا فقط شما رو میخوایم. کیو داریم این شکلی بیاد در خونه خدا امشب؟ خیلی من امیدوارم به این مجلس و به این حالو، چون شماها رو میشناسم از اول جلسه، از دم کلیپ همینجوری دارید گریه میکنید و من دارم تماشا میکنم کیف میکنم، حتما امام زمان دست بلند میکنه برای شما امشب. کیا اینقدر عاشقن؟ امیرالمومنین علیه السلام امام حسن و امام حسین بردن آقا رو دفن کردن، تو مسیر برگشت می اومدن از کنار یه خرابه رد می شدن، دیدن صدای گریه و زاری میاد، خب گره‌گشای عالمن، کریمن. زود رفتن داخل خرابه، دیدن یه پیرمردیه نابینا مسکینیه اونجا نشسته و داره اشک میریزه. پیرمرد مشکلی داری؟ گرهی داری؟ ما باز بکنیم برات. چرا گریه میکنی؟ گفت گره من دست شما نیست. گفتن نه ما در خدمتتیم، بگو اگه دردی داری بگو ما برات انجام بیم. گفت نه من یه آقایی داشتم هر شب میومد به من سر میزد، گره منو باز میکرد، اما من اصلا دنبال این چیزا نبودم. خودش انقدر نازنین بود کنار من میشست، نیومده چند شبه من در فراق او گریه میکنم و الا من چیزی نمیخوام. پیرمرد مشخصاتی ازش داری؟ من اینو تو مقتل خوندم یه وقتی از مدها زاکرین بالاخره میشنیدیم، میگفتم شاید یه من در آوردی، اما سندش رو دیدم که دارم تعریف میکنم این قصه رو. اون پیرمرد گفتش که من که نابینام نمیدیدمش، اما وقتی میومد میشست میفهمیدم، در و دیوار به او سلام میدن، ذکر میگفت، میفهمیدم که عالم داره با او ذکر میگه. خب آخه نشانه ای چیزی؟ اسمی نگفت؟ نه، ولی کنار من میشست یه چیزی میگفت. او هم با من گاهی هم نوا میشد، میگفت مسکین اون جالس مسکینا. گفت یه مسکینی کنار یه مسکینی نشسته، غریب اون جالس غریبا. یه وقتی رو منبر نشسته بود، یه نفر اومد گفت یا علی من غریبم، به من یه کمکی بکن. فرمود این حرفو نزن، تو این عالم غریب تر از علی پیدا نمیشه. دو تا آقازاده گریه کردن، ظاهرا محمد حنفیه هم بود، یه شخص دیگری هم بود. گفتن این آقا آقای ما بوده، زار میزدند و گریه میکردن. پیرمرد گفتش که خب کجاست این آقا، بگید من دلم تنگ شده. گفتن ما دفنش کردیم و او امیرالمومنین بود، نشست خاک میریخ به سرش، میگفت علی ابن ابی طالب امیرالمومنین میومد کنار من میشست، من نمیفهمیدم. خواهش میکنم منو ببرید کنار مزارش. گفتن نه قبرش من. گفت آقا من که نابینا، منو ببرید، من طاقت نمیارم. انقدر التماس کرد، زیر بغلشو گرفتن برداشتن بردن کنار مزار. گفتن این خاک خاک تربت علی ابن ابی طالبه. خودشو انداخت رو خاک، انقدر گریه کرد یه دفعه دیدن صداش نمیاد. کی اومده عاشق امام زمان این شکلی؟ دل همه رو با خودش برده. کی اومده امام زمان رو اینجوری بخواد که خدا ما اصلا دیگه طاقت نداریم، حاجت که هیچ، میمیریم دیگه، آقامون رو برس. یه چیزی بگم اینجا، روزه بخونیم. یه پیرمردی برای امام زمانش که اصلا ندیده بود، فقط ازش مهربانی دیده بود، کنار مزارش گفتن این خاکه، دستشو گذاشتن رو خاک، انقدر گریه کرد از دنیا رفت. اگه یه بچه 3 ساله باشه، امام زمانش پدرش باشه، عاشق باباش باشه، بیتابی کنه، نه مزار باباش، سر باباش رو بذارم تو بغلش، حق داشت جون بده یا نه؟ دست کشید به رگای بریده، تا دست زد فهمید این رگا رو نبریدن، ضربه زدن. گفت من الذی قطع بریدک، چرا اینقدر نامرتب؟